بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات جامعه، زیارت جامعه کبیره، اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. یعنی ما اعتراف میکنیم، شهادت میدهیم که شما خاندان عصمت، اهل بیت نبوت و رسالت، دارای این اوصاف و کمالات هستید. اینکه شما را خداوند از لغزش ها حفظ کرده. اسمکم الله من الزلل، زلل یعنی لغزش، خداوند شما را از لغزش ها حفظ کرده. و آمنکم من الفتن، و شما را از فتنه ها ایمن قرار داده. و طهرکم من الدنس، و شما را از آلودگی ها تطهیر کرده، پاک کرده. و اذهب عنکم الرجس، و هر گونه پلیدی را از شما دور کرده. و طهرکم تطهیرا، باز هم شما را تطهیر کرده، طهارتی که فوق العاده است و مناسب با شأن او و شأن شماست قرار داده. حالا در این چند جمله چهار کلمه داریم که خدا شما را از اینها که گفتیم حفظ کرده: زلل، فتن، دنس، رز. احتمالاً حالا عرض کردم که ما غالبا اون مقداری که به درک و فهم میرسد عرض میکنیم، حالا در واقع شاید مطلب بالاتر از اینها باشد که ما نمیفهمیم. احتمالا این که زلل که شما را از لغزش ها حفظ کرده مربوط به افکار باشد، چون انسان یک بشر عادی از چند جهت در معرض خطره، در معرض انحرافه. یکی از جهت فکر، یعنی درک، شناسایی حقایق عالم. خود این مسئله فکر و تفکر و درک کردن یه مسئله که انسان ممکنه اشتباه برود، در حالی که میفهمد اشتباه برود. فراوان که دانشمندان بشری در این حال که خیلی سعی هستن، پوشا هستن، زحمت هم زیاد میکشن و به مطالبی هم میرسن، اما چه بسا اشتباه میرون در فهم اون مطلبی که در عالم هست، این در جهانبینی اشتباه برون. که ما فراوان بوده، مثلا هیئت بطلمیوسی که راجع به اجرام سماوی مطالعه میکردن، رصد داشتن و قریب 2000 سال همون فکر بطلمیوسی حاکم بود در مسئله اجرام آسمانی دیگه، که فلک قائل بودن، افلاکی قائل بودن، مانند پوست پیاز که روی هم رو هم سوارند و بعد هم این ستاره ها در کجا واقع شدند و در سخن فلک فرو رفتند. و این بود که خیلی مفصل، خود علم هیئت بطلمیوسی علم مفصلی بود و برای 2000 سال هم بشر با همون فکر داشت معتقد بود به اجرام آسمانی. بعد هم معلوم شد که این اشتباه بود. بعد 2000 سال خب دیدن و مشاهده کردن با وسائل اختراعی که به دست آمد، بله، با میکروسکوپ ها و تلسکوپ ها و اینها، و هر حال هم اون چی که نامرئی بود دیدن، اون چی که دور بود دیدن، و دیدن اینجور نیست. مثل اونی که اونها میگفتن که افلاک بعد چگونگی داریم، اون گفتن اینجور نیست. خب برای اشتباه از آب در آمد. خب یه دانشمندانی بودن دیگه، اونها اصحابه که نبودن، دانشمندانی بودن، اهل مطالعه بودن، اهل فکر بودن، خب اشتباه رفته بودن. حالا ما باز نمیتونیم بگیم حال اینا که میفهمن بازم درست میفهمن، خب باز هم ممکنه اشتباهی باشه که آیندگان بفهمن که اشتباه رفتن. به هر حال بشر اشتباه میکنه، یه چیزی رو درک میکنه در حالی که واقع اونجور نیست. این فکر است، علم است، درکه، اما خب اشتباه میرون. پس این مربوط به افکار و علوم باشه. اما معتقدیم خاندان عصمت علیه السلام در افکارشون هیچ گونه اشتباهی ندارن، یعنی اون چی که خلاف واقع است به فکرشون نمیرسه، یعنی اون چی که به فکر میرسد عین واقع، چون ارتباط با خالق دارن. چون بشر عادی که ارتباط با خالق ندارد که از طرف خالق بو وحی برسد مثلا الهامی داشته باشند، خب به فکر خودشون کار میکنن. خب کسی با فکر خودش کار می کند و ارتباطی هم با خالق نداشته باشه، خب پیش خودش چی تصور می کنه دیگه، چه مثلا اشتباه هم شده باشه. خب خیلی آدم اونجا بنشینه، من پیش خودم هیچ اصلا ساختمان، این ساختمان دست من نبوده، همراه بنده هم نبودم، چون فکر کنم هی بگم که این پشت این دیوار، من فکر می کنم که مثلا طلا گذاشتن، نقره گذاشتن، مثلا مس گذاشتن. حالا اون فکر خودم وقتی به بنا که ساخته مراجعه کردیم و میگن نه اینجور نیست، مثلا فلان سنگ گذاشتم یا سیمان گذاشتم، او خود ساخته دیگه. اونی که ساخته است میداند که پشت دیوار چی گذاشته، در داخل این دیوار چی گذاشته، یا خود سازنده اش باشه یا کسی همراه سازنده بوده میدیده چیکار میکنه. ولی بنده که نه بنا بودم و نه همراه بنا بودم، چه میدونم حالا چی هست در داخل این دیوار. بروز همه دانشمندان از این قبیل فکر می کنن، خودشان که داخل نبودن در موقع ساختمان. ما اشهدهم علی خلقهم، ما شاهد نگرفتن اینا را که موقع خلقشان می ساختن، کسی شاهد نگرفتن. خب خودشان که نساختن عالم را، همراه خالقم که نبودن، خب چی می فهمن چی هست؟ ایشی پیش خودشان فکر می کنند و می گن دیگه. و اما خدا می داند در عالم چی ساخته است و اون کسانی را که شاهد خلق قرار داده اونها را. ما طبق روایات فراوانی داریم که انوار ائمه اطهار علیهم السلام قبل از اینکه این عالم خلق بشود اونها مخلوق بودن و شاهد خلقت عالم بودن، که هر چیزی در کجا گذاشته میشه، در آسمان ها چی میشود، در اعماق سماوات چی هست، به کجا نهاده ام، و اونو میدونن. و رضا اونا اگر چیزی بگویند هیچگاهی برخلاف واقع نمیگویند. اون چرا که میبینند اون هم با بینایی الهی میگویند، و دیگران هم ممکنه بازم ببینند با وسائلی، خب بازم خطا ممکنه برود. آدم چشم آدم در دیدش خطا میکنه، گوش آدم در شنیدن خطا میکنه، بشر عادی اینه دیگه. هرچه هم باشن، هرچه هم متفکر باشن، هرچه هم دانشمند باشن، خب معلوم اشتباهات خود حکما که با عقل کار میکنن، خب چقدر هم اختلاف نظر دارن. خب با اینکه ابزار کارشون عقل دیگه، با عقل کار میکنن، عقل محض کار حکما، ولی در این حال خب باز اختلاف هم دیگه دارن دیگه. این اختلافی دارن شاهد برای اینکه اشتباه هم دارن دیگه. ولی اگر اشتباه نبود که همه یه جور میگفتن، خب چرا یه جور نمیگن؟ چرا همین روحی که مثلا در انسان هست یکی مانند شیخ الرئیس بو علی سینا که خود مغز متفکر عالمه، بزرگان متفکرینه، او بگه که بله روحانیت الحدوثه مثلا، از اون طرف مرحوم آخوند الله صدرا رضوان الله علیه سر متعلهین و از بزرگان حکما، از اعظم حکما، او بگه خیر جسمانیت الحدوثه، از اول که حادث شده جسمن حادث شده بعد مجرد میشه. اون یکی دیگه خیر از اول مجردن خلق شده. خب این دو بزرگوار هر دو حکیمند و هر دو با ابزار عقل کار میکنن، یکی اونجور یکی خب حتما یکی اشتباهه، این که درست تناقض نمیشه که هر دو درست باشه، خب حتما یکی اشتباهه. و همینطور سایر دانشمندان و بزرگان همه. و اینه معلوم میشه و همه دانشمندن، بزرگن، همه هم متفکرن و همه هم سعیشون مشکوره، اما در این حال اشتباه هست، اشتباه هم زیاد دارن. اما ائمه دین علیهم السلام چون ارتباط با خالق عالم دارن، مسئولیت آسمانی دارن در درکشون، در علمشون، هیچ ممکن نیست اون چرا که اونها به عنوان علم عالم و درک حقایق به مردم ابلاغ می کنن غیر واقع باشه. لذا اسمکم الله من الزلال، ما معترفیم که خداوند شما را از اشتباهات فکری مسئول نگه داشته. هیچ ممکن نیست که به فکر شما مطلبی خلاف واقع برسه. اسمکم الله من الزلال. دوم آمنکم من الفتن، شما را از فتنه ها در امان نگه داشته. این فتنه هم باز احتمالا ممکنه مربوط به اعتقادیات قلبی باشه، اعتقادیات. بازم ممکنه دیگران بشر عادی در اعتقادیاتشون اشتباه کنن. بله. یکی معتقد باشه به این که عالم خدا ندارد مثلا، اساس مقدم و سن دهری باشن در اعتقاداتشون، سن به عالم همه اش ماده است، ماده کار میکنن، یه اعتقادی. اون یکی بگه خیر هست اما متعدد هست در عالم، یکی دیگه دو تا هست در عالم، یکی یزدان داریم، اهرمن داریم مثلا، سنویه باشن، وثنیه باشن، و اینا همه اعتقادات دیگه. کفر، شرک، الحاد، همه اینها اعتقادیات. خب اشتباه فراوان، از این اعتقادیات هم فراوان. ما معتقدیم که خاندان عصمت علیهم السلام از جهت اعتقادیات هم آمنکم من الفتن، خداوند شما را در امان نگه داشته است. هیچ ممکن نیست یک مطلبی به عنوان اعتقاد قلبی در شما پیدا بشود که خلاف واقعی باشد. نه، شما را خداوند در اعتقادیات مسئول نگه داشته و هم من مربوط به اخلاقیات باشه، به هم اخلاقیات ممکنه. خلق حسد، خلق بخل و خلق حرص و اینجور چیزا عبدا خداوند شما را مسئول نگه داشته است که اون چه که فضائل خلقیه است در شما هست، اون چه شما دارید این فضیلته و این مکرمته و شما را خداوند از رذائل خلقی در امان نگه داشته. آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس، و شما را معتقدیم که از آلودگی های عملی، خب انحرافات عملی در مقام عمل هم بشر عادی باز هم آلودگی دارد، فسق دارد، معصیت دارد، گناه، اینها فراوان. با معتقدیم که شما را خداوند در مقام عمل هم طهارت به شما داد، ترکم من الدنس، در مقام عمل هیچ گونه آلودگی در شما پیدا نمی شود. از جهت فکر شما معصومی، از جهت اخلاق عقائد معصومی، اسمکم الله دیگه در رأس کلمات اسمکم الله، شما معصومی، مسئولیت آسمانی دارید، نه در فکر اشتباه دارید، نه در اعتقادیات، نه در اخلاقیات، نه در مقام عمل. اون جمله آخر و اذهب عنکم الرس، این کلمه رس یک معنی جامعی دارد که همه پلیدی ها، کلمه رس پلیدی مطلقه که خداوند پلیدی مطلق را از وجود اقدس شما برطرف کرده، از هب انکم الرز، از بین برده، در ساختمان وجود شما هیچ ممکن نیست رز و پلیدی و آلودگی پیدا بشود مطلقا، در ظاهرتون، در باطنتون، در فکر و اعتقاد و اخلاق و عمل و جسمتون و روحتون به طور مطلق هیچ ممکن نیست که رز پلیدی به جسم شما یا در روح شما، در فکر شما، در خلق شما راه بیابد. از هب انکم الرس و تطهرکم تطهیرا، آخرش هم اونچنان طهارتی است که اصلا در فکر ما نمی گنجد، اون میزان طهارت و کیفیت و پاکی باز در ذهن ما نمی گنجد، اجمالا میگیم پاک، اما خود پاک بودن و طاهر بودن هم مراتبی دارد که ما به همه مراتبش که آگاهی نداریم. ایمان هرکم تطهیرا، شما را تطهیر کرده، اونم تطهیر مطلقی که مناسب با شأن خودش و شأن شماست. و چون انسان در نظر خدا خیلی بزرگه، خود بشر به این سادگی نیست، بس که بزرگ است، خدا برای تربیت این انسان معصوم باید قرار بده. این خودش تجلیل از انسان است، چون خدا میخواد عالم بشر را تجلیل کند. و که لقد کرمنا بنی آدم، ما اولاد آدم را مکرمت داده ایم. این سادگی که ولش نکرده این که یه وقت مثلا شما اگه برای فرزندتون ارزش قائل نباشید، مثلا خیلی دوستش ندارید و ارزش قائل نیستید، خب ولش میکنید. حالا هر جا رفت، با هر که نشست و بعد پیش هر معلمی رفت و در فکرش نیستید که حالا بچه ای که او را مخواد تربیت کنید پیش یه معلم خوبی بگذارید و یه مدرسه خوبی و معاشر خوبی، ولش میکنید دیگه. حالا هر که شد، حالا هر مدرسه ای شد، هر معلمی شد، مثلا هر رفیقی شد، برش ارزش قائل نیستید. اما اون بچه ای که دوستش داری، برش ارزش قائلی، بخواد سعادت او را تأمین کنید، چیزی ولش نمیکنید. مراقبید که با چه داره معاشرت میکنن، مراقبید با این هزینه های سنگینی که الان هست، مراقبن مردم یه مدرسه خوبی پیدا کنن، مثلا مدرسه خوبی باشد و معلم خوبی باشد و نگردن دوالی. با اینکه خب سنگینم هست براشون، ولی خیلی ها ول نمیکنن، میگن یه جایی میخوام باشه که این بچه آینده اش خوب باشه، اخلاقش خوب باشه، اعتقادش خوب باشه دیگه. چون دوستش دارید، چون بچه خود را دوست دارید، ولش نمی کنید که حالا هر مکتبی بود، هر مدرسه ای بود، هر معلمی، ابدا. چون مراقبی، خدا هم دوست داره بشر را، انسانی خلق کرده که تمام نظامات عالم مقدمه وجود اوست. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ما فی السماوات و الارض، الشمس و القمر، همه اینها مسخر شما هستن، در خدمت شما هستن، همه برای شما کار میکنن. و خود انسان رو با همه این مقدمات ولش کنه، حالا هر چی شد، حالا پیش هر معلمی رفت و هر کی بالای سرش آمد و حالا میخواد ابوبکر باشه بالای سر خوب باشه، میخواد عمر باشه، میخواد باشه معاویه باشه خوب باشه، یزید باشه خوب باشه، چه برای او ولش میکنه دیگه. اگه ولش کنه همینجور میشه دیگه، ولش میکنه. حالا این برنامه زندگی از کی میخواد بگیره، هر کی میخواد بگیره. برنامه زندگی ابو حنیفه خوب باشه، احمد حنبل خوب باشه، شافعی خوب باشه، خب سنی همینه میگم، یه اون ولش کرد مارو. حالا زمامدارش هرکی خوب باشه، اونی که حاکم بر اوست که باید اطاعت ازش بکنه، یزید خوب باشه. حتی فرمان هم بده هرچه کعبه را ویران میکنه که ویران میکنه، فرمان بده هرچه مثلا قبر پیغمبر را ویران کنید خوب میکنه، فرمان بده هر پسر پیغمبر بکشیم در کربلا قصد قصد خوب میکنه. همین، حالا هر که شد، اونا میگن خدا خلق کرده و بعدم یه قانونی هم داده پیغمبر آنه دلش کرده. حالا این قانون ده هرکی بیمخواد بیگفت و بیگفته، ابو حنیفه میخواد ترجمه کنه و بکنه، صافیه باشه میخواد باشه. ما میگیم اینجوری، این انسان خیلی بزرگه، انسان خیلی شریفه، همه نظامات عالم با قدمه او، و او رو ولش کنه هر که شد، حاکم بر او هر که شد، قانون گذارش هر که شد، مرجعش هر که شد. این دقت میکنه درش، باید کسی بر او حاکم باشد که معصوم است، باید کسی قانون زندگی به دست او بدهد که معصوم است. انسان به این سادگی که نیست. و لذا اگر ما معتقدیم که معصومین را خداوند خلق کرده تا اینکه هم دین را به بشر بدهند و بیان دین کنند و هم حاکم بر بشر باشند و امرشون واجب الاطاعه باشه، باید معصوم باشه، و الا خیلی توهین شده به انسان. واقعا اگر چونسه معصوم باره سر بشر معین نکرده بود، خیلی توهین کرده بود به انسان. اصلا کار خود چه خراب کرده بود، لغو کرده بود دیگه، یه عالمی خلق کرده بود برای این انسانها، اینا ولشون کرده بود، حالا میخوام با خاک بازی کنم، با یزید بازی کنم، فرق برشون فرق نمیکنه. این خیلی توهین بود، خیلی اهانت بود. بلذات کرامت انسان اقتضا می کند که آفریدگارش برای حکومتش، برای مرجعیت قانونش معصوم معین کند. باید او بگه که فلان کار را بکن، فلان کار نکن. او می داند این کار چه صدهی به سعادت بشر دارد، این کار ندارد. او تنها می داند چه جور حرکت کند، چه جور نگاه کند، چه جور غذا بخوره، چه جور کسب و کار کنه. بگه انسان به این سادهی ولش کنه. شما بچه خود را ول نمی کنید، چطور خدا انسان را ول کند؟ عالم دین عظمت را ول کنه هر که آمد. ولذا معصوم ما معتقدیم و عقل معتقده به همینه، کسی که از جانب خداوند دور خلقش کرده از همه جهات آلوده ای نداشته باشه، فکرن، اعتقادن، اخلاقن، عملن طاهر مطلق. طاهر مطلق بتواند طهارت به بشر بده، ولی آدم آلوده که کوری اساکش و کور دیگر شود، این که معقول نیست که آخه آلودگانی را بیارن بر سر حکومت اسلامی و امت اسلامی بنشانن، بعد بگید حالا هر چی شد برای این مسلم خلاف عقله، هم خلاف عقل و هم خلاف قرآن. ولذا قرآن طبق همین عقل آیه تطهیر نانشون میده. ما موظف این یقدر بیشتر با اون مدارک قرآنی ما عقل که فهمیدیم به این کیفی که عقل واقعا باید اینجور باشه، از جهت قرآن هم آشنا باشیم، اون آیاتی که در باره اهل بیت علیهم السلام است و خاندان طهارت را معرفی می کند با اونها آشنا باشیم. خب چون در شرایطی هستیم که خب تشکیکات زیاد میشه، لازمه بدانیم. از جمله آیاتی که مربوط به خاندان عصمت علیهم السلام آیه تطهیر در سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، چون جملات زیارت جامعه هم رسیدیم به اینجا به تناسب عرض کردم آیه تطهیر را، چون خوندیم که در این جمله اذهب عنکم الرجس و تطهرکم تطهیرا، این اقتباس شده از خود قرآن است. در این زیارت جامعه این جمله که آمده اقتباس از قرآن سوره احزاب آیه 33 دیگه، که در اونجا بینیم که خداوند نشان میدهد که اهل البیت متطهرند به عنوان اهل البیت. خدا خواسته است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اراده اش تعلق گرفته، اون اراده ای که تخلف پذیر نیست، او اراده اش تعلق گرفته مستمرن. حالا یه نکات ادبی داره که اهل ادب میدانن که صیغه مضارع آمده و کلمه انما آمده، و یا یه جهات ادبی داره که اونا که اهل اطلاع میدونن کلمه انما چه خصوصیتی در اینجا دارد، کلمه یریدو که با صیغه مضارع آمده چه خصوصیتی داره. به هر حال نشان میدهد که اراده مستمر خدا بر این تعلق گرفته که از شماها که خاندان نبوت هستید همه گونه رسها را بردارد، که هیچ رسی در ساختمان وجود شما نباشد. یریدو الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شما که خاندان نبوتی، اهل خانه، این در گذشته هم عرض شده است، اهل خانه مراد از خانه خانه وحی است، اونی که میشه بعد گفت خانه خانه وحی است، بقیه لانه است و آشیانه است و اینا خیلی خانه نیست، ولی میخواد قصر باشه، میخواد کاخ باشه، بله به نظر مردم خیلی کاخ است و اینا هم به نظر اهل معرفت لانه است و آشیانه است و حیوانات جا میگیره اونجاها. خانه اون خانه ایست که پاکان درش زندگی می کنند، خانه اونجا صدیقه کبرا علیه السلام درش زندگی می کنند، او خانه است، یه جای انسان است، اونجا که انسان می نشیند، ولی اینکه به حسب ظاهر یه کلبه محقریه، به حسب ظاهر چیزی نیست، یه خانه اتفاقش خشت و گلیه، یه چند تا اتاق کنار هم رسول خدا داراده یه اتاق دادن به صدیقه کبرا علیه السلام مثلا و چیزی، اما خانه همان است. اگر بقیه هم آمدن زیر سایه او، اونم خانه هم. اگر نیامدن لانه هم، آشیانه هم، جای حیوانات هم، برای اینکه قصد باشن به کاخ باشن. خود شما خانه اید، اهل خانه اید، خانه مال شماست، شما را من خواستم پاکتون کنم، پاک آفریدم شما را. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. و لذا این آیه تطهیر یه تبهمی که برای اهل تسنن شده، اونا فقط همین رو دلیل میگیرن که بگن مال این آیه به زنهای پیغمبر مربوطه، اونی که شما میگید به علی و زهرا علیهم السلام و به حسن و حسین علیهم السلام مربوط نیست، این آیه مربوط به زنهای پیغمبر. دلیلشون چیه؟ درش همین که میگن در ردیف آیات مربوط به زنان پیغمبر آمده، چون یک قسمت از سوره در سوره احزاب یه چند آیه پشت سر هم دیگه به زنهای پیغمبر مربوطه، خطاب هم میشه یا نساء النبی، یا نساء النبی، ای زنهای پیغمبر. فراوان چند تا آیه در سوره احزاب هست پشت سر هم دیگه به زنهای پیغمبر مربوطه. یا نسا ان نبی من یعت من کن به فاحشت مبینه رضا افلا نزا یا نسا ان نبی لست سنت احد من النساء زیادی. اون وقت در ردیف این آیات این آیه هم آمده، در لابلای همین ها این آیه آمده. انما یرید الله لیذهب به انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چون در ردیف زنها آیات زنها آمده، اونا میگن که پس این آیه هم مربوطه به زنهای پیغمبر. خدا گفته شما را تطهیر کند، یعنی زنهای تو خانه پیغمبر را، اونها را پاک نگه دارد و تطهیر کند. این دلیلشون هست. ولی خب ما میگیم این دلیل نمیشه، برای اینکه در قرآن ما زیاد آیاتی داریم که با قبل و بعدش تناسبی نداره. این معلومه که مستقل است خود این آیه، منتها چرا در اینها در لابلا قرار گرفته، این خود یه سیاست الهیست به کار رفته. یعنی خود پیغمبر اکرم به امر خدا، شما معتقد این که قرآن آیاتش به امر خدا به دستور خود پیغمبر اکرم جمع آوری شده و ترتیب جمعی قرآن غیر ترتیب نزولیشه، به اون کیفیت که نازل شده جمع آوری نشده، بلکه ترتیب خاصی دارد که به امر خدا بعد از نزول به این کیفیت ترتیب شده، وگرنه به حسب نزول که سوره حمد که اول نیست. الان در قرآن های ما اول سوره حمده، اولین سوره سوره فاتحه است، سوره حمده، دوم سوره بقره است، مثلا آخر سوره ناسه، به حسب جمعش اینه. اما نزول که این نبوده، که به این کیفیت نازل نشده، ترتیبش این نبوده، بلکه اون اول سوره ای که نازل شده سوره علقه، که در سوره های آخر قرآن اول سوره سوره علق بوده نازل شده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بعدش متصر بوده، مزمل بوده، به همین کیفیت بر تا برسد به آلات سوره آخر قرآن، آره یا براءت بوده آخرین سوره اش، یا سوره مائده بوده، یا سوره نس بوده، به هر حال کیفیت نزول غیر کیفیت جمعیه. به این کیفیت جمع شده و در هنگام جمع کردن خود پیغمبر اکرم دستور داده فلان آیه اونجا قرار بگیره، اون آیه اونجا قرار بگیره، دستور داده اند که این آیه تطهیرم در داخل آیات زنهای پیغمبر قرار بگیره که دست شیطان دراز نشود برای تحریف قرآن. یعنی مستقلن آیات ولایت جوری می آمد که خوب نشان می داد علی و آل علی علیهم السلام را تحریف می کردن. وقتی به قدرت می رسیدن با قدرت همه کار می شه کرد، وقتی به قدرت می رسیدن خب می عبه می بردن می خود دیگه، آیات را حذفش می کردن، به بلای انجیل و تورات مبتلا می کردن. انجیل هم تحریف شد، تورات هم تحریف شد، از سندیت افتاد. و اگه بنا بود که آیات ولایت هم صریحا در قرآن بود، اسم علی و آل علی علیهم السلام بود، و جوری بود که نشان میداد اونها را حتما دست می بردن و قرآن را از سندیت می انداختن، تحریف می شد. ولی برای اینکه دست شیطنت دراز نشود بدون آیات، قرآن بماند به حال خودش، سندیت محفوظ بماند، این بود که دستور دادن آیات ولایت در لابلای آیات دیگه آمده، مستقل نیست. الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به روز قدیر خم هست، این درست وسط آیات مردارخواری آمده که هیچ تناسبی هم با هم دیگه نداره. آیه مردارخواریه، بله، خوک نخورید، مثلا چی نخورید، گوسفندایی که به نام خدا کشته نشده نخورید، و یکی هم الیوم اکملت لکم دینکم، این خیلی پیداست که هیچ ارتباطی نداره، اونها خودش مستقل است. ما داریم از این آیاتی که مربوط به ولایت در لابلا قرار گرفته، این همین جوره. آیه تطهیر هم باید که خوب نشوندار نباشه و مجالی به شیطان ندهد که بخوان دست تعریف دراز کنن، در وسط آزنهای پیغمبر قرار آیه زنهای پیغمبر قرار گرفته، و در این حال جوری آمده که اون که اهل تحقیقند و با اخلاص عملگو میفهمند که این آیه به قبل بعدش مربوط، برای اینکه آیات قبل همش ضمیر جمع مؤنث به اسرائیل نداره، اما ضمیر جمع مؤنث زنها، لستن انکن منکن، چون می‌دونیم کلمه کن و تن به زنها خطاب میشه، کلمه کم به مردها خطاب میشه، همش کن و تن بوده، یا نساء النبی لستن که احد من النساء من یأت منکن به فاحشه من، همه اینا. ولی به اینجا که رسیده علیکم انکم انکم و رس اهل البیت، کلمه انکم آمده. خب معلوم میشه اینجا خطاب به مردهاست. اینجا به زنها دیگه مربوط بود. چون اگر این آیه هم به زنها مربوط بود لازم بود بگویم که انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس. لیذهب عنکن الرجس. و یطهرکن تطهیرا. کما اینکه آیه قبل همینجوره. آیه قبل همش کن و تن. حتی بعد این آیه هم داره که وذکرن ما یتلا فی بیوتکن. باز همینجوره. این در وسط انکم آمده. چشم میپوشند و حرف میزنند. میگن خیر آیه قبل به زنها و اینها هم به زنهاست. پس اینم به زنهای پیغمبر مربوطه. به هر حال این آیه تطهیر یکی از آیات شاخصی است در قرآن که نشان دهنده این مرتبه. به علاوه چطور می شود این آیه تطهیر کند زنهای پیغمبر را که همه زنها پاکند، در حالی که آیات قبلش نشون میده که اینها ممکنه که منحرف بشوند. داره یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه. هر کدام از شماها زنهای پیغمبر کار زشت آشکاری مرتکب بشود مضاعف لها العذاب، عذابش مضاعفه. خب این آیه نشون میده پاک نیستند، یعنی ممکنه انحراف پیدا کنند. ممکنه انحراف پیدا کنند. جوری نیست که اینها به کلی از هر گناهی پاک باشند. وانگه این آیه معذب گناه پاکید. این آیه میگه شما از هر گناهی پاکید. اگه به ذرا دیگه مربوط باشه این آیه خلافشه که من یعت من کن به فاحشت مبینه گزا افله العذاب. علاوه بر این باز هم میبینیم که در سوره تحریم دو تا از زنهای پیغمبر نشون بده که اینها به پیغمبر اذیت کردن. آزار دادن پیغمبر گناه بزرگ دیگه. چطور میشه آیه تطهیر مربوط به اون زنهایی باشه که پیغمبر را آزار کردن، اذیت کردن، قصد سوء داشتن؟ با هم قابل جمع نیست. در سوره تحریم اونجا دو تا از زنهای پیغمبر یا اسنی در اونجا آیه، ولی معلومه که روایات داریم که اون دو تا همون دو تایی که میشناسیم بودن، دختر ابوبکر بود و دختر عمر دیگه، عایشه و حفصه، که در اون سوره تحریم هست که و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه. پیغمبر اکرم یه مطلب محرمانه ای به یکی از زنهاش گفت، بعد او به دیگری گفت، چون با هم دیگه رفیق اون دو تا دیگه مالا دو تا جاسوس بودن ظاهرا تو خانه پیغمبر اکرم. آدم اینجور میفهمه که اون دوتا هم دختر خودشون را یه جاسوس تو خانه پیغمبر قرار داده بودن که از اون اسرار خانوادگیش با خبر کنن. در حال اینا با هم دیگه داره خود آیه که با هم دست به دست شده بودن، پیمان بسته بودن با هم. تظاهرا علیه، به این تظاهرا علیه، یعنی صریح قرآن که یکی از اونها محرمانه چیزی فرمود، او به دیگری خبر کرد و بعد هم وحی بر پیغمبر نازل شد که اینها سر را فاش کرده این دوتا. بعد رسول خدا به اونها اعتراض کرد، گفت شما از کجا ما خبر شدی؟ فرمود که وحی من نازل شد. اینکه آیه نازل شده که انت توبا، اگر شما دوتا اگر توبه کنید جا دارد، فقط سقط قلوبکما، قلب شما منحرف شده، قلب شما به کجی منحرف شده. خب چطور میشه آیه تطهیر بگه از هر رجسی شما پاکی، از این طرف این آیه بگه نه فقط قلوبکما، قلب شما کج شده، منحرف شده. اگر توبه کنید، این اگرم معلوم بشه که شایستگی ندارید شما، بلکه فقط سقط قلوبکما، اگه داشتن میگفتن توبه کنید، نفهم به توبه کنید انت توبه، اگر توبه کنید فقط سقط قلوبکما و انتظاهرا علیه. حالا خدا تهدید کرده اون دوتا زن را، اگر شما دوتا زن پیغمبر با هم پیمان ببندید علیه، بر علیه او بخواد قصد سوئی داشته باشید، فا ان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکت و بعد ذلک زهیر. ولی بدانید که خدا پشتیبان اوست، جبرئیل پشتیبان اوست و صالح المؤمنین که همون امیر المؤمنین علیه السلامه پشتیبان اوست، بل ملائکه بعد ذلک زهیرون، فرشتگان همه پشتیبان او هستند. خودش تهدیده، یعنی شما منحرفید از راه خدا و از راه جبرئیل ملائکه، شما دارید تظاهر میکنید، یعنی پشت به پشت هم دست به دست هم داده اید، میخواهید بر او اذیت و آزار کنید، قصد سوی بود دارید دیگه. خب این سوره دارد اونها را به این کیفیت تهدید میکند و نشان میدهد کج رفته اند. با چطور میشه آیه تطهیر مالی اینها باشه؟ این تناقض میشه که آیه تطهیر مالی اینها باشه که پاک مطلق باشند در این حال این آیات در اونها رو نشان میده که اینها نه فقط سقط قلوب کما این را فرید. این معلوم روشنه. به هر حال این آیه تطهیر از آیاتی است که با مقدماتی که خب حالا در روایت من فراوانی بحث مفصلی شده که اثبات میکنه که متحر مطلقن خاندان اسمت و ما هم که شهادت میدیم اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. اونچنان طهارت مطلقه که رسول خدا و امیر علیه السلام میفرمود که این مسجد من هادا این مسجد نبی. میدونیم که مسجد الحرام مسجد نبی از مسجدهایی است که شخص جنوب حتی ورود هم حق نداره داشته باشه اونجا. سایر مسجدها ورودش عیب نداره، نکسش جایز نیست. جنوب و حائض در سایر مسجد توقف نمیتونه بکنه، اما ورود وارد بشه خارج بشه اون عیبی نداره. و اما اون مسجد نبی مسجد الحرام اینجوری حتی ورود هم نیست. برای میفرمود که الا ان مسجدی حرام على كل حائز من النساء و كل جنب من الرجال. این مسجد من حرام است، هر زن حائضی وارد بشه، هر مرد جنبی وارد بشه حرام است، الا على محمد و اهل بیته. علی و فاطمه و الحسن و الحسین. بود هیچ کسی احدی حق نداره با حال جنابت وارد مسجد من بشود مگر من و علی و فاطمه و حسن و حسین. بعد فرمود انا قد بینت لكم الاسماء الا تزلوا. متوجه باشید اسمها را صریحا بردم که گمراه نشوید. کسی دیگه حالا نگن توضیح کنن بگن مراد کی بودن، مثلا بازم زنهای پیغمبر مراد بودن یا مثلا برای ابن عباس مراد بوده کی بوده. نه، اسم بردم برای شما. الا وقت بیانت لکم الاسما، اسمها را صریحا گفتم، گفتم علی و فاطمه و الحسن و الحسین تا گمراه نشوی. نشان میدهد که اصلا حال جنابت به اون معنا که در نظر ما هست قذارت، اصلا به علی و آل علی عارض نمیشود. اون قذارت که به زنهای دیگر عارض میشود، حیض میبینند، نفاسی دارن ابدا در صدیقه کبرا علیه السلام، اینها راه ندارد. یعنی رجس مطلق نیست، به طور کلی در جسمشان و روحشان اونی که قذارت و کثیفی و رجس و پلیدی راه ندارد، ولذا جنوب به اون معنا نمیشوند. به اون معنا جنابتی که ما در نظر داریم که قذارت حاصل بشود در روح و بدن، این حاصل نمیشوند. بلذا تمام همه حرام داخل بشوند الا علی و حسن و حسین و زهرا علیهم السلام، اینها وارد میشوند چون به اون معنا جنابت ندارند. سمیت فاطمه علیه السلام بتولا. چرا بتول نامیده شده؟ لانها تبتلت و تقطعت اما هو معتاد العورات فی کل شهر من الهیز و النفاس. برای چرا بتوله؟ چون منقطع است، منقطع است از اون حالاتی که زنهای دیگر در هر ماهی پیدا می کنند. اون حالاتی که عارض بر زنها می شود به زهرا علیه السلام عارض نمی شود، به طور مطلق رجس درشون نیست. و عجیب این که حجامی یه خوندیری که خون می گیره حجامت می کنه ازش نقل شدن در مرحوم ملسی رضوان الله نقل می کنن که اون می گو من آمدم خون از برای پیغمبر کردم گرفتم حجامت کردم ظرفی. بعد به من خب چیزی دادن به عنوان که اجرتی دادن. بعد من اونم مخفی کردم، اون ظرف را بردم خوردم اون را که خون گرفته بودم و جهنم رکم. بعد وقتی ایشان با خبر شدن فرمود که چیکار کردی؟ ما حملک علی ذلک، چه باعث شد این کار را کردی؟ قلت اتبرک به، خواستم تبرک به جویم. من با کمال میل و رغبت خوردم که تبرک داشته باشم، نهیم نکردم. فرمودن اخست امانا من الاوجاع والاسقام، در امان واقع شدی، دیگه هیچ دردی به تو عارض نخواهد شد. اخست امانا من الاوجاع والاسقام والفقر والفاقه برای مست که نار ابدا. دیگه نه فقر به سراغت آهد آمد، نه دردی به سراغت آهد آمد و نه با آتش تماسی پیدا می کنی. این طهارت مطلقه است، یعنی از قبیل ما نیستن حالا در بدنشون، حالا خونشون مثل ابدا. طهارت مطلقه دیگه از هب عنکم رس به طور کلی، هیچ گونه رس و پلیدی به وجود اقدس شما راه نمی یابد، نه در جسمتون و نه در روحتون. برضا این آیه که نازل شد پیغمبر اکرم، حتی سنی ها می نویسند، فخر رازی خودش مفسر سنی او هم می نویسه که تا 6-8 ماه یا تا 9 ماه و تا آخرین عمر روز عمر پیغمبر اکرم هر روز صبح رسول خدا می آمدن دم اتاق زهرا علیه السلام می ایستادن، از بیرون می فرمود السلام علیکم یا اهل البیت، نه چون آیه فرموده لیگوز هبه انکم و رس اهل البیت، یعنی خود رسول آیه را به این کیفیت تفسیر می کرد عملا، بیان که دیگران بفهمند که از این اهل بیت مراد کی هستند که خدا تذکیر کرده. هر روز صبح می آمد در حجره می ایستاد، السلام علیکم یا اهل البیت، جواب می آمد و علیک السلام یا رسول الله، بعد دست می داشتن به چهارچوبه دو طرف در می فرمود که السلام رحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که هر روز کارشون این بود تا وقتی که از دنیا بروم. یعنی اولا به مردم نشون می دادن اون آیه‌ای که به من نازل شده در قرآن گفته اهل البیت مطهر مطلقا اینها هستند که من هر روز در حوزه‌شون میام و میگم السلام علیکم یا اهل البیت، ولی جا میخوند انبتتی فاطمه برای اینکه به مردم نشان بدهد مقام مقدس زهرا علیه السلام رو. دخترم زهرا، وقتی اسم زهرا علیه السلام میبود خوشحال میشد رسول اکرم، میفرمود دخترم چنینه، وقتی که در محراب عبادت نیستد خدا مباهات میکند به عبادت زهرا. خیلیه، یعنی خدا فرشتگان را دعوت میکند یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، بیاید تماشا کنید نماز زهرا رو. خیلی عجیبه، یعنی خدا افتخار کند بنده ای مثل زهرا علیه السلام دارم. منش اینه دیگه، در عالم آسمان ها خدا افتخار می کند که ببینید کسی که نماز برای من می خواند، سجده برای من می کند زهرا علیه السلامه، اون رو در مقابل من ایستاده، بدنش در حال ارتعاش است و می لرزد. شما شاهد باشید من محبین او را از عذاب جهنم ایمن شدم. خدا شاهد گرفت. برای رسول خدا می فهمید من و اما عجیبه، حالا یه دختر اینچنینی هر وقت رسول دید باز خوشحال بشه، ولی می فرمود هر وقت چشمم به دخترم می افتد قصه های عالم بر قلبم افته می شود. چرا؟ بیادم می آید که بعد از من بر او چه خواهد گذرد، که ان نیبه ها قد دخل از ذل بیت ها و انتو حکت حرمت ها و غصبت ارس ها و منعت حق ها. خیادم می آید که ریخته اندر خانه اش احترامش را رعایت نکرده اند، بلکه پهلو را هم شکسته اند.